بسم الله الرحمن الرحیم.
بحثی رو راجع به حکمت 150 نهج البلاغه مطرح کردیم. گفتیم این حکمت 150 حدود 30-40 تا نکته اساسی درش هست، بایدها، نبایدها، نکات مهمی که به هر حال اگر در نهج البلاغه نبود جز همین یک حکمت که یکی از حکمت‌های طولانی نهج البلاغه است. غالبا حکمت‌ها یک دو خط بیشتر نیست، ولی این نسبتاً طولانی است. اگر نبود جز همین یک حکمت برای اخلاق و برای هدایت کافی بود. برخی و بخشی از قسمت‌های این حکمت نورانی رو قبلاً خدمت شما عرض کردیم. از اینجا شروع می‌شد: لا تکن ممن ترجو الاخره به غیر عمل. اینا رو توضیح دادیم. اونی که امشب میخوام عرض کنم، حالا فراز نمیدونم هفتم یا هشتم این کلام نورانی است، امیر المومنین در معرفی افرادی که خلاصه متعادل نیستند، افرادی که تو زندگی تسلیم نیستند، افرادی که خلاصه نان به نرخ روز خورن، به عبارت دیگر زود تغییر موضع میدن، یک سلسله علامتها و نشانه هایی رو بیان کرده که حالا امروز امشب یکیشو من عرض میکنم. منتها قبل از آنی که این علامت رو بگم، این نکته رو بگم. ببینید، انسان تو حالتهای متضاد و متعارضی گاهی قرار میگیره. مثلا یه وقت فقیره، یه وقت غنیه. خب فقر و غنا با هم مساوی نیستن. آدم هیچی پول جیبش نباشه، جیبش پر پول باشه، یکیه. بالاخره تأثیر داره رو آدم. یا بیماری و سلامت، گاهی آدم مریضه، گاهی آدم سالم. یا مثلا شما فرض کنید عصبانیت و حالت عادی. یکی از ویژگی‌های انسانه که تو حالت‌های نقطه مقابل هم قرار میگیره. طبیعی هم هست یه مقدارش که آدم روحیش تو این دوتا حالت فرق بکنه. شما مریض و سالم روحیش یکی نیست، فقیر و غنی روحیش یکی نیست، عصبانی و عادی یه جور نیست. اما اگر این از اون یه مقدار گذشت، یعنی آدم اومد تو این حالات وقتی غنی خودشو گم کرد، طغیان کرد، ان الانسان لیتقا الرعاه است، وقتی فقیر با خدا رفیق شد، اهل انابه و مسجد و نماز شد، وقتی مریض نماز و عبادت و خدا، وقتی سالم فراموش کرد، وقتی که عرض میکنم عصبانی اکوره در رفت و ناسزا گفت، وقتی که حالت عادی داره نه صبور بود و ذکر گفت، این خوب نیست. اینی که آدم تو حالتهای مختلف تغییر موضع اساسی بده، یه قدرش عادیه، یه قدرش عادیه. ببینید عبدالرحمن ابن عوف فقیر بود، مهاجرت کرد از مکه به مدینه. وقتی آمد مدینه هیچی نداشت. پیغمبر اکرم دستش گذاشت تو دست سعد انصاری، فرمود اینو کمکش کن. سعدم بردش منزل، گفت لباس من، خانه من، باغ من، هر چی میخوای استفاده کن، چون مردم مدینه واقعا سنگ تمام گذاشتن با مردم مکه. انصار به مردم مدینه میگه هر چی میخوای بردار. گفت نه، من بازاریم، ببرم بازار، دلنی الاسوق، من ببر بازار، به این بازاریا معرفی میکن تا کارت نباش، من بلدم چی کار کنم. آوردش بازار و خب مشغول کار شد، حلال و حرام. و به هر حال مخصوصا تو زمان خلیفه سوم خیلی میدون پیدا کرد. کار به اونجا رسید که تبرهای شمشهای تلاشو با تبر خورد میکردن وقتی از دنیا رفت. کار به اونجا رسید که وقتی کاروان تجاریش میمد تو مدینه، اصلا اموالشو نمیشد حساب کرد. یک ثروت عجیبی به هم زد و حسابی از بیت المال و جاهای دیگه. این همون آدمیه که تو شورای شش نفره هم رأی داد وقتی اون شورا تشکیل شد بعد از مرگ خلیفه دوم، برای معرفی خلافت، این همون کسیه که باقی موند و رأی داد و خلیفه سوم با رأی این انتخاب شد. این آدم اواخر عمرش اومد پیش ام سلمه همسر پیغمبر، گفت که آفتاب عمرم بر لب بامه، دیگه دارم از دنیا میرم، خیلی هم پول جمع کردم، چه کار کنم؟ تو یه نصیحتی منو بکن. گفت من چی بهت بگم؟ همینقدر بهت بگم رسول خدا فرمود فردای قیامت میبینم بعضی اصحاب منو میبرن جهنم. این روایت تو صحیح بخاری هست. میگم خدایا اینا اصحاب منن، کجا میبرن اینها رو؟ خطاب میشه نمیدونی اینا بعد از تو چه کردند، اینا بعد از تو چه کردند، چه ثروت اندوزی، چه عرض میکنم که حرکت هایی. گریه افتاد و از خونه اومد بیرون. خب حالا این آدم ببینید مرز قنا که اومد، ان الانسان لیتقا الرعاه استغنا. ثعلبه انصاری کاسب ساده بود، از حضرت خواست براش دعا کنه پولدار بشه. البته اول پیغمبر استنکاف کرد، هر چی از خدا میخواید اول ظرفیتشو بخواید. اگه آدم ظرفیت نمایندگی نداشته باشه بره تو مجلس خودشو گم میکنه، ظرفیت ریاست نداشته باشه رئیس بشه خودشو گم میکنه، ظرفیت ثروت، ظرفیت مسئولیت. بالاخره حضرت دعا کرد و وضع مالیش خوب شد. ثعلبه انصاری کارش به جای رسید، منکر زکات شد، زکات نمیداد، مرتد شد، مرتد از دنیا را. ببینید این تیکه که میگم، این حدیثی که میگم از رسول خداست، شاهد میارم برای عرضم، حالا تا برسم به این روایت نهج البلاغه. فرمود یا علی سلاسون منجیات. علی جان سه چیز آدم رو نجات میده. خیلی حدیث زیباییست در خصال مرحوم صدوق هست، یا علی سلاسون منجیات. این حدیث با توجه به همون نکتهیه که من اول منبرم گفتم که آدما تو حالتهای متفاوت به هم میریزن. علم هم اینطور است و جالب عبادت هم اینطوره. یعنی آدمی که مثلا یه خورده اوج گرفت، عابد شد، زاهد شد، احمد ابن هلال 50 سفر مکه رفته بود، یه حسابی غرور گرفتش، آخر عمرش منحرف شد. خیلی مهمه که آدم جهل و علم، فقر و غنا، بیماری و سلامت، اینا که من مقایسه میکنم با هم، اینا وقتی دو حالت متعارض، قرآن هم میفرماید چند تا آیه تو قرآن داریم، یکیش تو سوره فجره نگاه کنید، یکیش تو سوره معارجه، ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا، وقتی گرفتار میشه خدا خدا میکنه، و اذا مسه الخير وقتی وضعش خوب میشه منوعا، خدا رو فراموش میکنه. خیلی مهمه آقایان، خواهران، عزیزان، که تو حالتهای متعارض من عرض کردم یه مقدار تغییر طبیعیه، بالاخره آدم فرق میکنه، یه خود اثر داره، ولی اساسی به هم نریزه. یعنی آدم ببینه مثلا همون امام رهبر کبیر انقلابی که در پاریس در نجف تبعیده، هیچ میدانی علی الظاهر نداره، میاد شبها حرم حضرت امیر زیارت جامعه اون تعبد. همون انسان وقتی میاد ایران رهبر کبیر انقلاب میشه و اونطور استقبال ازش میکنن، اونطور درود میگن، اونطور حرفشو گفت، فرق نکنه همون آدم باشه، جا به جا نشه، قبل از ریاست و بعد از ریاست، قبل از نمایندگی و بعد از نمایندگی. ولذا فرمود علی جان سه چیز انسان رو نجات میده: خوف الله فی السر و العلانیه. آدم از خدا بترسه، هم تنهایی هم جلو مردم. ببینید اینا که این روایت که میخونم حالات متعارض و کنار هم گذاشته، جلو مردم و تنهایی. دو، القصد فی القنا و الفقر، میان روی، چه داشته باشی چه نداشته باشی. این خیلی مهم، آدم نداشته باشه میان روی کنه خوبه، یعنی طبیعیه، ولی داشته باشه و اسراف نکنه. سوم فرمودن الرضا، ببینید این مدته سوم، خوف الله فی السر و العلانیه، خوف از خدا در سر و علانیه، میان روی در فقر و غنا، سوم العدل فی الرضا و الغضب، آدم عادلانه حرف بزنه، چه عصبانی باشه چه حالت عادی. خب حالا درست شد؟ با توجه به این توضیحی که تو این توضیحو نمیدادم این حدیثو نمیتونستم بخونم این نهج، این بخش نهج البلاغه. توضیح من این شد که آدم اگه تو حالتهای متعارض قرار گرفت سعی کنه زیرا رو نشه، تغییر ماهوی نکنه. حالا حضرت امیر اینجا داره گله میکنه، میفرماید بعضیا اینطورن، انسقم ظل نادما، وقتی مریض میشه پشیمان میشه، توبه میکنه، استغفار میکنه، هر کی یادتش میره میگه چه ذکری بخونم، چه دعایی بخونم، مسجد میری التماس دعا، مریضه به جا افتاد. و ان صحه، همچی که بلند شد و خوب شد، امن الله، یا دوباره دنبال خوشگذرونی و دنبال خلاصه بیدینی و تا مریض میشه. شما رو دیدید تو بیمارستانا جو ذکر و دعا بیشتره، در حالت مریض بیماری تو خونه جو امن یجیب و جو چه دعایی بخونم، و مریض که میشه زل ناد ما پشیمانه، و ان صحه، خوب که میشه امن الله، یا دوباره اهل لهو و خوشگذران. یعجب به نفسه اذا اوفی، وقتی که سالم و سرپاس مقرور، عجب بگیردش، قیافه من، قلم من، کلام من، سخه من میکنه، وقتی که مبتلا میشه مایوس میشه، دیگه به هم میریزه. این یکی از گله های حضرت امیره. من دو تا نکته اینجا عرض کنم. اولا راجع به بیماری، حالا اینا خوبه بدانیم مباحث اخلاقی است، راجع به بیماری یک سری روایاتی داریم، هم به اون که بیماره هم به اونی که میره عیادت بیمار، یه آدابی داره. من چند تا از این آداب رو بگم بعد این حدیث رو توضیح بدم. کسی که عیادت بیمار میره مستحبه که اولا اصل عیادت بیمار خیلی سفارش شده، پیغمبر گرامی اسلام میرفتن مرتب به عیادت بیمار، دو کم نشستن نیش بیمار به اندازه دوشیدن یک شتر، دوشیدن یک شتر چقدر طول میکشه؟ مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه، اینقدر روایت سفارش شده به اندازه، یا نهر یک شتر، یعنی یک شتر رو که میکشن و نهر میکنن چند دقیقه. یا آقای اومده بود ایدن یه مریضی میگه ما به اندازه گله شتر که نهر کنن نشستیم، یه گله شتر عرض میکنم. که سوم مستحبه که انسان دیدن مریض که میره این آیه رو بخونه، و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. خدا رحمت کنه مرحوم شهید دستقیب رو، تو کتاب داستانهای شگفتش میفرماید یک وبا و آنفلانزای خرابی اومد تو شیراز، خیلی ها میمردن و از جمله امام جماعتی داشت در مسجد اونجا که تمام خانوادش مبتلا شدن به این بیماری و ایشون خیلی نگران شد، بعد بهش توصیه کردن این کار رو انجام بده. ایشون دست میذاشت رو شقیقه ها، یعنی این دوتا این جاهای پیشانی، روی شقیقه های بچه هاش، و 7 مرتبه این آیه رو میخوند، و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. میگه نه تنها اونا خوب شدن، یکی یکی هر کسی مراجعه میکرد با این آیه این بیماری در اون منطقه ریشه کن شد. این خب سفارش شده خواندن این آیه. از جمله آداب خواندن 7 مرتبه حمد یا 70 مرتبه حمد. حالا من نمیخوام این امن یجیب رو نفی کنم، خدای نکرده که فردا بگن توی موبایلا فلانی گفت امن یجیب اثر نداره، نه، من سندی پیدا نکردم، اگه کسی هم دیده حالا بگه استفاده میکنیم، خوبه، دعاست 5 مرتبه 10 مرتبه ختم امن یجیب، ولی من پیدا نکردم مدرکی که حالا عرض میکنم که توصیه مثلا به این قصه، البته اشکالی نداره اونم آیه قرآنه، ولی اینا که دارم میگم روایته، 7 مرتبه یا 70 مرتبه خواندن سوره مبارکه حمد توصیه شده دیدن مریض که انسان میره. از آداب دیگر امید دادن به مریضه، ولو آدم مطمئنه دکتر جواب کرده گفته فردا شب میمیره. 3 چیز اگه نبود بشر رو غرور میکنه، یکی مرض، دوم الموت، مرگ. خب شما نگاه کنید حتی فرعون برای خودش قبر میساخت، دونست آخرش اینه مرگ. زمین حجاج با اون اقتدار تو بستر مثل شیب خودش میپیچید، درد گرفته بود بدنش، سرما می‌لرزید، لرز گرفته بود. مرگ اینها رو، همه انسان‌ها رو در واقع زمین گیر. و سوم الفقر. خب این یک. اما برای اینکه بدانید عزیزان، بالاخره بیماری علتش چیه ما کاری نداریم. بیمارها متفاوته، نه کسی بیمار میشه دلیل بر این آدم بدیه، نه کسی راحت میمیره دلیل بر این آدم خوبیه. اینا رو دقت داشته باشید. بسیاری از علمای ما 3 سال 4 سال زمینگیر بوده. علامه طباطبایی آخر عمر بچه هاش هم نمیشناخت، هیچ کس رو نمیشناخت. من اخیرا رفتم دیدن یک عالم بزرگواری که 90 سال سن نشونه و از اون کسایی است که خیلی با انقلاب و نظام زحمت کشیده، رهبری خیلی بهشون عنایت داره. من خودم بودم خدمت مقام معظم رهبری که از آقازاده ایشون احوال پدرش رو پرسید چند بار. خیلی ایشون خدمت کرده در استان کرمان. 10 سال آلزایمر، یک کلمه هم حرف نمی‌زدن. ما رفتیم خدمتشون، عرض سلام کردیم، نگاه کردن، نشستیم نگاه کردن، هیچ، فقط دست به ما داد. هیچ کسو نمی‌شناسه. یک کلمه نود 10 سال صحبت نمی‌کنه. خب به جا افتاده. خیلی از بزرگان ما، عرض می‌کنم علمای ما، شخصیت‌های ما اواخر عمر دچار بیماری شدن، به بستر افتادن، بیماری‌های سخت گرفتن. این روایت رو دقت کنید. رسول خدا فرمود علی جان، یا علی، انین المریض تسبیح. مریض وقتی ناله میکنه درد داره دیگه، نه نق بزنه، یه آخی میگه، این تسبیحه. ببینید. و بعد فرمود نومه علی الفراش عباده، همین که تو رخت خواب خوابیده این عبادت. ولذا حدیث داریم گاهی فرشته ها میان مسجد، مثلا یه آقای هر شب جاش اینجا بوده، میبینن نیست، میخوان ثواب نماز براش ببرن دیگه، بر میگردن میگن خدایا نبود. خطاب میشه این مریض تو خونه نشسته، تو خونه خوابیده، بیمارستانه، شما برید تا زمانی که خوابیده ثواب نماز براش بنویسید. یعنی ثواب نماز جماعت صفحه اول، همون جایی که هر شب میومد، همون جایی که هر شب میومد حرم میومد، مشهد میرفت، مکه، هر سال میرفت حج، امسال به جا افتاد نتونست بره، دلش با حج، شما ثواب حج رو بهش بدید چون دلش میخواست. نومه علی الفراشه تقلیبه جنبن الی جنب. گاهی انشاءالله خدا همه مریضا رو شفا بده، بعضی خب زخم بستر میگیرن، حتی اینا رو بر میگردونن این ور، قدرت یه چرخش تو رخت خواب رو ندارن. اینی که مریض رو میچرخه یا میچرخوننش توی بسترش، فکأنما یجاهد و عدو الله، گویا داره جهاد میکنه در راه خدا. مریضی که نالش تسبیح، خوابش عبادت، تقلیب و حرکتش جهاد، اینها ارزش. لذا یه وقتی پیغمبر گرامی اسلام تو مسجد بودن، بین اصحابشون فرمودن مالی که زکاتش داده نشه و بدنی که زکاتش داده نشه ملعونه، مورد لعنه. ملعونون کل مال لا یزکا، هر که مالی داشته باشه که زکاتشو نده. و ملعونون کل جسد لا یزکا، هر جسد و بدنی هم که زکاتش داده نشه ملعونه. اصحاب گفتن یا رسول الله، خب مال زکاتش داده نشه، معلومه زکات تو رساله ها نوشته به 9 چیز تعلق میگیره، طلا و نقره، عرض میکنم که 3 تا حیوان، شتر و گاو و گوسفند، 4 تا هم از غلات، گندم، جو، نه نوشتن تو رساله ها هست، هر کدوم هم یه حد نصابی داره. کشاورز باید زکات بده، دامدار باید زکات بده، که طلا و نقره کنار داره باید زکات بده. پول و اینا زکات نداره، پول و خونه و ماشین خمس داره. زکات مال 9 چیزه، خمس نه، خمس مال منفعته، هر چی که انسان از مخارج زندگی زیاد بیاد خمس داره. اینا روشنه، مردم بلدن این مسائل. ولی بدنم مگه زکات داره؟ چون پیغمبر فرمود ملعون است هر بدنی که زکات نده. خیلی جالب روایت، قال نعم، فرمود بله. منظور از زکات بدن، حالا من همه روایت رو نمیخونم، فرمود الخدشه. گاهی میره یه جا میگیره به میخی، به سیخی، به چوبی، خدشه میفته، یه خراش میفته، این زکات بدنه. لذا روایت داریم مؤمن اگر 40 روز هیچ بلایی سرش نیامد بترسه. هیچی نشد، نه سردرد کرد، نه پاش به جای گرفت، نه سرش به جای خورد. فرمود الخدش، النکبه. گاهی سنگ میخوره به پاد، ناخونت کنده میشه یا میخوری زمین. عرض میکنیم که ال شوکه، یه خار به پات میره. اینا رو نباید انسان، لذا در روایات ما خود پیغمبر گرامی اسلام مکرر بیمار شدن، خود امیرالمومنین چشم دردهای سخت میگرفت، امام باقر علیه السلام تب شدید میکرد، تو روایات نقل شده. لذا این نکته رو باید توجه کرد. پس اگر کسی بیمار شد اینو بد تلقی نکنه، بدانه مرحوم آیت الله آزمای گلپایگانی آمدن عیادت یه مریضی در همین بیمارستانی که به اسم خودشون هست، آقازادهشون میفرمود که در اون بیمارستان اون مریضی که بود گفت که حضرت آقا برای ما دعا کنید. آقا فهمیدن که دعای مریض مستجابه، شما برای ما دعا کنید. دعای بیمار مستجابه، دعای مریضی که تسبیح عبادت، خوندم روایتشو، شما برای من دعا کنید. ولذا این نکته، باز من بارها این قصه رو گفتم، ایشون یه وقتی مریض بودن، توفه ها رفتن یه دیدنشون، بعضی از دوستان مرحوم آیت الله آزمای گلپای دیدن، مرتب الحمدلله میگه. گفتن آقا مگه تب و مریضی هم هم داره؟ فرمود بله، چون دو حالت داره، یا ترفیه یا تنبیه. یه وقت مشق که به دانش آموز میگن میخوان چیز یاد بگیره، یه وقت میخوان جریمه بشه. چه جریمه بشه چه تنبیه، جفتش باید بشه پیش معلم محبوب بشه وقتی مشقو بیاره. این یا تنبیه، ما یه گناهی کردیم میخواد پاک بشه، یا ترفیه، میخواد درجه ما بالا بره. لذا وجود مقدس امام سجاد فرمود اگر بیمار بدونه چقدر اجر داره وقتی بلند میشه، مثل روزی که از مادر از بستر بلند میشه، که یوم ولدته امه، مثل روزی که از مادر متولد میشه، هیچ گله نمیکنه. همه این حرفا که میزنیم معناش معالجه نیست، معناش نه، خود حضرت امیر پزشک مسیحی براش آوردن، پزشک مسیحی غیر مسلمان، اشکال نداره. نفر بود نه من مسلمونم، دست مسیحی به من نباید بخوره. نه، نبود پزشک مسلمان، نبود طبیب مسیحی آورد، اشکالی نداره. خود مدینه اون زمان یه پزشک داشت به نام حارث ابن کلده، نبود یه پزشک، اون موقع کم بود. خود ما اول انقلاب اکثر این پزشکای بیمارستان غیر ایرانی بودن، حالا به حمدالله دانشگاه پزشکای خوبی تربیت کرده، بعضی از اینها جوانها خیلی مسلطن توی کارشون، خوب کار کردن. اینم به برکت علم و پیشتران ما تو این جوانهایی که پزشک قلبن، پزشک متخصص ارتوپد و نمیدونم استخوانن، چیزای آدمای خیلی قوی، سنی هم ندارن، گاهی 30 سال 32 سال، هم حوزه ها همچین پیشرفتی داشته. شما میبینید محققین جوان، خوش قلم، خوش بیان، هم دانشگاه داشته، هم مراکز نظامی داشته. اینا رو قدر بدانیم. وقتی به قوم معظم رهبری هم فهمید، خود به مردم امید بدید، همش خاکستری و سیاه نمایی نشه. بالاخره این کشور با این موج متخصص، شما یه وقتی تو این قوم میتونید دوتا متخصص قلب پیدا کنید. این همه رشد پزشکی، رشد در حوزه، دانشمندان قوی توی حوزه های علمیه پاسخگو، رشد نرم افزارها، رشد از میگم نظامی، خیلی توی این مسائل علمی خیلی پیشرفت کردیم ما. مقصود این است که مواظب به این نکته باشیم که کسی که بیمار میشه مراجعه به پزشک عیبی نداره. حضرت امین یک پزشک داشت مدینه، حارث بن کلده اسمش این بود، این همین داروهایی که اون زمان بود. به هر حال این روایتی که امشب خواندم از فرمایشات حضرت امیر علیه السلام، حضرت داره مذمت میکنه، سرزنش میکنه اونایی که مریض میشن، نادم میشن، خوب میشن لاهی و خوشگذران و دوباره دنبال گناه میرن. گرفتار که میشن با خدا میشن، گرفتاریشون که آزاد میشه تمام میشه، دوباره خدا رو فراموش میکنن. نه، مؤمن باید تسلیم باشه، تسلیم. حضرت سلیمان داشت خدا رو شکر میکرد، ایوب هم نداشت خدا رو شکر میکرد. نه اینکه اون عرض میکنم که اینطور باشد که اونی که داره و اونی که نداره تو میزان شکرشون متفاوت باشه. این یکی از ویژگی هاییست که تو روایات ما روش تأکید شده. گفتم ممکنه اصلا حکمت ما سر در نیاریم، ولی چون میدونیم این اصل کلیست، سوره بله اعراف آیه 157، این آیه رو نگاه کنید، خیلی آیه مهمی، 14 تا نکته تو این آیه است. آیه 157 کجا؟ اعراف. 14 تا نکته توشه، 10 تا ویژگی پیغمبر، 4 تا وظیفه مردم در مقابل پیغمبر. یکی از مفسرین میگه این آیه تو قرآن بی‌نظیره، بی‌نظیره. راستم میگه، خیلی حرف قشنگی است. یعنی تمام چی میگن چکیده مسائل تو این یک آیه اومده. الذین یتبعون الرسول النبی الامی، بخونید دیگه آیه رو تا آخرش. 10 تا ویژگی پیغمبر اومده، 4 تا وظیفه مردم در مقابل پیغمبر. من الان نمیخوام آیه رو بحث کنم. فالذین آمنوا به و عزروه و نصروه، اون وقت اونجا تو این آیه دو تا کلمه داره، دو تا کلمه رو فقط میگم. اون دو تا کلمه اینه، مردم این پیغمبر میدونید کیه؟ یحلوا لهم الطیبات و یحرموا علیهم الخبائث. تموم شد. هر چی به شما گفته نخورید خبیثه، هر چی هم گفته حلاله پاکیزه است. تموم شد. ما اینو قبول کنیم دیگه، حالا من سر در نمیارم چرا شراب حرامه، باشه میدونم خبیثه. اومد پیش امام صادق گفت آقا شراب برام پزشک تجویز کرده. آقا فرمود خدا تو حرام شفا قرار نداده، برو نمیخواد بخوری. گفت آقا خیلی توصیه کرده. آدم کمی هم نبود، آدم با کلاسی بود، عبدالله ابن ابی یعفور بود، خیلی آدم مطیع. اونه که گفت میوه رو نصف کنی بگی نصفش حلال نصفش حرام، من نمیگم، ولی بچه‌هاش خیلی بهش اصرار کردن، گفتن بخور. این دلدرد داشت، دلدرد شدید داشت، پزشکا گفتن شراب خوبش میکنه. یک کمی هم امتحان کرد، یه بار امتحان کرد قبل از اینکه بره پیش امام صادق. امتحان دلدردش هم خوب شد، خورد دلدردش خوب شد. اومده او پیش آقا یه جوری مجوز بگیره. گفت آقا به خدا امتحان کردم اثر کرده. فرمود برو بذار کنار. آخه گاهی از اوقات شیطان هم نفوذ داره، میدونید که. ما این اصل کلیه، تمام شد. هر چی دین گفته حلاله پاکیزه است، هر چی گفته حرامه خبیثه. این آیه قرآن سوره اعراف، یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. حالا همینجا یه حاشیه بزنم، اون چه که خدا برای بندگانش میخواد حکمته. پس وقتی حکمته، نق و عرض میکنم گله نباید باشه. بله آدم باید تلاش بکنه بیماری رو رفع بکنه، زندگیشو بهتر. من نمیگم کوشش یه گوشه بنشینید دست رو دست بذاریم. تقدیر معناش گوشه‌گیری نیست، جبر نیست، ترک تلاش نیست، نه. همه باید دنبال فعالیت برن. اما وقتی اتفاق افتاد، این حالا مریضی اومد، ممکنه کوتاهی هم کردی اومده، ممکنه بیدقتی کردی، نمیدونم، ولی به هر دلیلی وقتی وقایع اتفاق افتاد، این معنای رضایت به قدر اینه، مطمئنتن به قدرک، راضیتن به قضائک. خب این بخشی از این حکمت 150 نهج البلاغه. انشاءالله هفته آینده این بحث رو به قید حیات ادامه خواهیم داد. خدایا به همه ما این صفتی که تو روایات ما تأکید شده، صفت قناعت، صفت اکتفاء به داشته ها، زهد در دنیا، عنایت، بفرما عاقبت ما رو ختم به خیر بنما. یا ربنا